ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پلیس آلمان میگوید که از خودرو دیپلمات بازداشت شده ایرانی مدارک تازه‌ای برای ساخت بمب یافته است. جنگنده‌های اسرائیلی 5 پایگاه وابسته به جمهوری اسلامی را در سوریه نابود کردند. و فرزند ناهید تقوی خواستار دخالت دولت آلمان برای آزادی مادرش شد. درود بر شما شنوندگان ارجمند. کیان منوی هستم با خبرهای این ساعت. بنابر گزارش رسانه‌های آلمان، سرنخ‌های تازه‌ای از افراد مرتبط با اسدالله اسدی، دیپلمات شاغل در سفارت ایران در اتریش به دست آمده است. گفته می شود که این افراد احتمالاً برای نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی کار می کردند. بر اساس این گزارش ها، پلیس آلمان 2 دفترچه یادداشت در خودروی اسدالله اسدی کشف کرده که در یکی از آنها دستورالعمل رمزگذاری شده ساخت بمب دستی نوشته شده است. بنابر گزارش ها، دفترچه دیگر حاوی اطلاعاتی درباره مکانهای مختلف گردشگری و تاریخی در کشورهای آلمان، فرانسه، جمهوری چک و چند کشور دیگر اروپایی است. در این ارتباط در دقایق آینده بیشتر خواهید شنید. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، هواپیماهای جنگی اسرائیلی در نخستین ساعات روز جمعه چندین موشک به سمت اهدافی در استان حما شلیک کردند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، در این حمله 5 پایگاه شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی نابود شد. دیدبان حقوق بشر سوریه همچنین گزارش داده است که اصابت ترکش موشک‌های ضد هوایی سوریه به مناطق مسکونی تلفاتی در میان غیر نظامیان به بار آورده. قبلا خبرگزاری دولتی سوریه حملات هوایی اسرائیل را باعث کشته شدن این افراد قلمداد کرده بود. به گزارش این خبرگزاری، 4 نفر اعضای یک خانواده از جمله 2 کودک در این واقعه کشته شدند. پس از روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا، این نخستین حمله اسرائیل به سوریه محسوب می شود. فرزند ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی زندانی، بار دیگر خواستار کمک دولت آلمان برای آزادی مادرش شد. مریم کلارن در پیامی توییتری ضمن طرح این درخواست از نصب پوستر بر دیوارهای شهر بر به منظور اطلاع رسانی درباره بازداشت مادرش خبر داد. ناهید تقوی از ساکنان شهر کلن آلمان پاییز سال جاری پس از سفر به ایران از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. مریم کلارن، فرزند خانم تقوی، به تازگی نیز با هشدار درباره وخامت حال مادرش خواستار آزادی فوری او شده بود. مقامات قضایی ایران تاکنون هیچ گونه اتهامی علیه خانم تقوی مطرح نکردند. کاخ کرملین با غیرقانونی خواندن تظاهراتی که قرار است در حمایت از الکسی ناوالنی، مخالف سرسخت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در مسکو برگزار شود، به سازمان دهندگان این تظاهرات هشدار داد. دعوت به تظاهرات خیابانی در حمایت از آقای ناوالنی توسط افراد نزدیک به او انجام شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، سخنگوی کرملین دیمیتری پسکوف از مردم خواست که با توجه به ممنوعیت تظاهرات در روسیه به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا در این اعتراضات به گفته او غیرقانونی شرکت نکنند. این تظاهرات قرار است روز شنبه و در حمایت از آزادی آقای ناوالنی، منتقد سرشناس کرملین، برگزار شود. الکسی ناوالنی اخیراً پس از بازگشت از آلمان در فرودگاه مسکو بازداشت شد. و جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در نظر دارد در روز جمعه طرح خود برای کمک‌های مالی به میلیون‌ها آمریکایی آسیب دیده از نظر اقتصادی را پیش ببرد. به گزارش اسوسییتد پرس، این در حالی است که کنگره آمریکا همزمان بررسی بسته کمک 1,900,000,000,000 دلاری آقای بایدن به مردم آسیب دیده بر اثر شیوع ویروس کرونا را آغاز می‌کند. این دو فرمان اجرایی که آقای بایدن پنجشنبه شب رونمایی کرد، حمایت‌های قضایی را افزایش می‌دهد. از کسانی که شغلشان را از دست دادن حمایت می‌کند و راهی پیش پای کارگران در استخدام دولت و نیز حق العمل کارانی که کمتر از 15 دلار در ساعت دریافت می‌کنند خواهد گشود. این کمک‌ها در حالی است که از ماه فوریه گذشته بر اثر همگیری کرونا نزدیک به 10 میلیون شغل در آمریکا از دست رفته و نزدیک به 30 میلیون خانوار از دسترسی امن به غذا برخوردار نیستند. آنطور که در خبرها شنیدید، در حالی که قرار است حکم نهایی اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی و متهم ردیف اول بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین به زودی از سوی دادگاهی در بلژیک اعلام شود، شبکه اول تلویزیون آلمان گزارش داده دو دفتر یادداشت از اسدالله اسدی پیدا شده. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
در دهم تیر ماه دو سال پیش، پلیس آلمان با حکم جلبی که از سوی دستگاه قضایی بلژیک دریافت کرده بود، اسدالله اسدی را در یک رستوران میان راه در بزرگراه شماره 3 آلمان دستگیر کرد و سپس به بلژیک تحویل داده شد. حال پس از گذشت بیش از دو سال، شبکه اول تلویزیون آلمان در گزارشی خبر داده پس از دستگیری اسدالله اسدی، پلیس آلمان در خودروی کرایه‌ای او به شماری اسناد دست یافته که از آن جمله یک دفترچه جلد سیاه است که در آن نوشته‌ها و علائم رمزآلود دیده می‌شود که می‌توان حد زد چندین دستورالعمل برای عملیات بمب‌گذاری بوده. دفترچه 200 برگی جلد سبز دیگر منبع اطلاعاتی است که به دست پلیس آلمان افتاده و در آن شماری رسید و یا قبض رسید دیده می شود که اسدالله اسدی پول نقد میان افراد و یا عواملی تقسیم می کرده. این اسناد هم مورد توجه مقام‌های امنیتی آلمان قرار گرفته، زیرا این مدارک گویای آن است که اسدالله اسدی، این به اصطلاح دیپلمات، به گفته این گزارش سفرهای بسیاری هم در اروپا داشته. در این دفترچه سبز به گزارش شبکه اول تلویزیون آلمان 289 یادداشت به فارسی و لاتین به چشم می‌خورد و در آن نشانی مراکز و نقاط دیدنی، فروشگاه‌ها، هتل‌ها و رستوران‌ها آمده. ماموران تحقیق آلمان دریافتند که اسدالله اسدی از 11 کشور اروپایی دیدن کرده که از جمله آنها می توان به فرانسه، اتریش، چک، مجارستان، بلژیک، هلند و ایتالیا اشاره کرد، ولی 144 یادداشت این دفترچه سبز جملگی درباره آلمان است. در این یادداشت‌ها به عنوان مثال اسدالله اسدی از مرکز اسلامی هامبورگ متعلق به شیعیان یاد کرده، مرکزی که به گزارش دستگاه اطلاعاتی ایالت هامبورگ برای صدور انقلاب ایران تلاش می‌کند. علاوه بر هامبورگ، در این یادداشت‌ها از کلن، بون، هایدلبرگ، مونیخ و چند شهر دیگر هم نام برده شده. در طول دیدار از اروپا، اسدالله اسدی همواره پول نقد به همراه داشته و به شماری از ایرانی‌ها که هویتشان هنوز روشن نیست، پول می‌پرداخته. ماموران امنیتی آلمان حدس می‌زنند که این پول‌های نقد به افراد و یا عواملی پرداخت شده که برای جمهوری اسلامی ایران جاسوسی می‌کردند. از طرفی با توجه به محتویات این دو دفترچه، دادستانی فدرال آلمان به اداره جنایی این کشور هم مأموریت داده درباره فعالیت‌های اسدالله اسدی، به ویژه در این مورد که آیا او احتمالاً رهبری حلقه‌ای از جاسوسان و یا خبرچینان جمهوری اسلامی ایران در اروپا را هم بر عهده داشته، تحقیق کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش از شما دعوت میکنیم به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که برای ما ارسال کردن.
من فکر میکنم که آقای ترامپ بعد از پایان دوره ریاست جمهوریش نتونه ببینه شخصیش دیگه بره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی تحریمش کرد و حساب بانکیاش هم بست تو ایران. من نگرانم که این بند خدا دیگه پول نداشته باشه. واقعا که کار مسخره ای انجام میدن اینا.
من امروز پیام آقای شاهزاده رضا رو شنیدم. خیلی زیبا گفتن که خامنه‌ای داره تجارت میکنه با جان مردم در رابطه با خرید واکسن.
به نظر من حداقل یک برج‌ساز یا یک هتل‌دار اگه سیاست بلد نباشه، حداقل چیزی که خوب بلده مدیریته. و هر حال خیلی بهتر از یه آخونده که نه مدیریت میدونه نه از سیاست چیزی میدونه. اینو میخواستم با روحانی بگم.
کوچکترین مزایا رو ندارن معلولین ایران، یعنی با زجر زندگی میکنن. کوچکترین چشم‌اندازی هم پیدا نمیشه برای این معلولین که در ایران زندگی میکنن. ببینین کشورهای اروپایی تمام معلولینشون حتی از خونه دولتی استفاده میکنن، از مزایای خیلی بالا در اختیارشونه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
این بخش خبری را با یک گزارش پایان می‌بریم. نامه رئیس جمهوری ونزوئلا خطاب به علی خامنه‌ای برای تایید یک بازرگان متهم به پولشویی و دور زدن تحریم‌های آمریکا به تازگی خبرساز شده است. الکس سعب، بازرگان کلمبیایی لبنانی تبار که خرداد ماه امسال به اتهام پولشویی و دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا بازداشت شد، نامه‌ای به امضای رئیس جمهوری ونزوئلا در اختیار داشته که در این نامه نیکولاس مادورو از علی خامنه‌ای خواسته است برای انتقال محموله‌های بنزین به او کمک کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
نام الکس سعب یا علی سعب، بازرگان کلمبیایی تبار لبنانی و شیعه، خرداد ماه امسال وقتی خبرساز شد که هواپیمای او در مسیر رفتن به تهران برای سوختگیری در کشور آفریقایی دماغه سبز فرود آمد. آقای سعب عازم تهران بود تا در مورد معامله طلای ونزوئلا با بنزین ایران مذاکره کند، اما همانجا با حکم اینترپل و به درخواست وزارت دادگستری آمریکا بازداشت شد. اتهام پولشویی در شهر میامی آمریکا. الکس سعب علاوه بر اتهام پولشویی، تیر ماه سال گذشته به علت همکاری با دولت نیکولاس مادورو در دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا، نامش در فهرست سیاه تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته بود. پس از بازداشت الکس سعب در کشور دماغه سبز، دولت دونالد ترامپ تلاش کرد تا او را به آمریکا منتقل کند، اما کشور دماغه سبز به دلیل نداشتن قرارداد استرداد مجرمان با آمریکا با انتقال او موافقت نکرد، تا اینکه دادگاه بالاخره در ابتدای سال جاری میلادی به استرداد او با آمریکا برای محاکمه موافقت کرد. روز پنجشنبه نیز تنها ساعتی پس از آن که الکس سعب به حبس خانگی متهم شد، وکلای او در دادگاهی در میامی آمریکا پرونده‌ای برای دفاع از او تشکیل دادند. استدلال وکلای آقای سعب این است که او به دلیل پست‌های دیپلماتیکی که از سال 2018 برای دولت نیکولاس مادورو به عهده داشته، از پیگرد قانونی مصون است و خواستار رد اتهام‌های آمریکا علیه آقای سعب شدند. آنها برای اثبات مصونیت سیاسی این بازرگان کلمبیایی لبنانی تبار، نامه‌هایی را با امضای رئیس جمهوری ونزوئلا و همچنین وزیر خارجه این کشور به دادگاه ارائه کردند. در یکی از این نامه‌ها نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، از علی خامنه‌ای می‌خواهد تا به الکس سعب برای انتقال فوری 5 میلیون بشکه بنزین از ایران به ونزوئلا کمک کند. نامه دیگری از سفارت ایران در کاراکاس به سفر رسمی آقای سعب و درخواست تحویل داروهای ساخت ایران اشاره دارد. در کاراکاس پیگرد قانونی الکس سعب به عنوان بخشی از آنچه تلاش پنهان آمریکا برای تغییر رژیم ونزوئلا خوانده شده تلقی می شود و با وجود بر سر کار آمدن دولت جو بایدن، احتمالاً میتواند تلاش رئیس جمهوری ونزوئلا برای بهبود روابط با آمریکا را پیچیده کند. به ویژه که دولت ونزوئلا هم چندین زندانی آمریکایی را در اختیار دارد، از جمله 6 تن از مدیران یک شرکت نفتی و 2 نیروی گارد ویژه ارتش آمریکا. حالا باید منتظر ماند و دید در کنار تلاش‌های وکلای الکس سعب یا علی سعب، روابط دولت جدید در آمریکا و دولت ونزوئلا چه سرنوشتی را برای این بازرگان کلمبیایی لبنانی تبار رقم خواهد زد که روزگاری از کلمبیا به لبنان رفت تا در جنگ حزب الله لبنان با اسرائیل بجنگد. او بعدها به آمریکا رفت و شهروندی این کشور را هم دریافت کرد، کشوری که روزی با نامه نیکولاس مادورو خطاب به علی خامنه‌ای تحریم‌های آن را علیه 2 کشور ونزوئلا و ایران دور زد.
با این گزارش رضا ولیزاده به پایان این بخش خبری می‌رسیم. یادآوری می‌کنیم که می‌توانید دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای خودتون رو هم با رادیو فردا در میون بذارید.